دلتنگ و بیتاقت
و امتلأت بحمل ما حدث علی هما
و جانم از آن اندوه که نصیب من گردیده آکنده است
و انت القادر على کشف ما منیت به
و این در حالی است که تنها تو میتوانی آن اندوه را از میان بردار
و دفع ما وقعت فیه
و آنچه را بدان گرفتار آمدم دور کنی
ففعل بی ذالک و این لما استوجبه منک یا ذا العرش العظیم
بس با من چنین کن اگرچه شاگسته یا نباشم ای صاحب عرش بزرگ.
قبول باشه طاعات و عبادات شما شنوندگان عزیز و ارجمند به درگاه خداوند بزرگ و بی نیاز. انشاءالله که در این لحظات تمامی نیازمندان به دعا رو از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذاشته باشیم و چقدر خوبه که یادی هم بکنیم در این لحظات و دعا بکنیم برای همه رفتگان، برای آمرزش روح همه رفتگانی که از دستشون دادیم. یادی هم بکنیم از استاد مسلم عرصه دوبلاژ، بانوی خوش صدای دوبلاژ، بانو رفعت هاشمپور که متاسفانه دیروز دار فانی رو وداع گفتن. این زایه رو به همسرشون استاد جلال مقامی و همینطور اهالی دوبلاژ، همکاران خوبم در انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم و همه اهالی هنر تسلیت عرض میکنم. انشاءالله که تمامی هنرمندان عزیز کشورمون هر جا هستن سلامت و پایدار باشن. خیلی متشکرم که همچنان با به افق آفتاب رادیو ایران همراه هستید. ما امروز در مورد اولویت هایی که در زندگی داریم صحبت میکنیم. از شما هم خواستیم که به ما بگین که ملاک های شما برای اولویت هاتون در زندگی چیه. دو شماره تلفن 220-486 و 220-5009 تا پایان برنامه در اختیار شماست. واقعا ملاک های اولویت بندی متفاوته. بعضیا خودخواهانه اولویت بندی میکنن، یعنی اولویت رو میدن به بیرون کشیدن گلیم خودشون از آب، بعدش اگر وقتی بود زمانی باقی مون به فکر دیگران هم هستن. اما بعضیا در اولویت بندی ها ایثارگرانه و دیگر خواهانه عمل میکنن. بعضیا خودشون رو وقف جامعه و مردم و کشورشون میکنن. بعضیا اولویت رو به جای راحتی و رفاه شخصی و نفع فردی خودشون و خانوادهشون به آرمانهای مقدسی میدن که در ذهن داره. واقعا شما چطور اولویت هاتون رو در مسیر زندگی انتخاب میکنید؟ این سوالی بود که از ابتدای برنامه خدمت شما پرسیدیم و الان خیلی از دوستان زحمت کشیدند از طریق 224-786-225-009 با ما تماس گرفتن در این فاصله ای که ما داشتیم برنامه رو تقدیم حضورتون میکردیم. صداشون ضبط شده و الان قراره که صدای گرمشون رو بشنویم.
اولویت زندگی باید دینداری. به فرمان خدا بگوییم آری. وقتی انسان دیندار شد تمام مسائلش هم حله. بعد دنبال اقتصاد میره، اقتصاد سالم، دنبال تربیت میره، آموزش میره، تو بازار حضور پیدا میکنه، ولی مواظبه دوچار گناه نشه. سلامات از احوال.
مهم باشد رسم بر چهکشانها، زند تا چه برایم آسمان ها. نوشتن اولویت است بر من، که تا بر خلق سازم نردبان ها. دوستدار ملت ایران زمین، ساینیا بندر شرف خان.
با مدیریت در زندگی مهمش اینه که مدیریت خوبی داشته باشیم، برنامه ریزی و دقیقی داشته باشیم. شاخصهای زیادی داره، ولی مهمترینش اینه که ببینیم جوون ما، بچه ما وقتی صحبت میکنن یه خواسته دارن، حرفشون رو گوش کنیم. فکر نکنم اونا متوجه نیستن یا نمیدونن، ما خودمون بهتر از اونا میدونیم. خواهشن احترام قائل بشیم، ارزش قائل بشیم برای جوونمون، برای کودکمون. ببینیم بچه‌هامون چی میگن، اینا رو تو اولویت قرار بدیم، زندگی ما خانواده بهتر از این میشه. چون هم حق تو زندگی، حق تو جامعه دارن. ما اگه امروز به اونا یه فرصت بدیم، تو جامعه هم اینا اونایی هستن که میتونن مدیریت خاصی داشته باشن.
اولویت زندگی من اول تربیت فرزندان سالم، نمازشون، روزهشون، کمک به مستمندان. حسین چوپان از مشهد مقدس.
اولویت اول در زندگی باید رضایت خداوند باشه، اما با مشکلاتی که امروز تو زندگی ها هست و یه سری هم ناخواسته هست، مثل بیماری، مثل هزینه های زندگی، مثل ازدواج بچه ها، مسکنشون، ولی یه مقدارش هم خواسته هاست که ما خودمون با تجملات زندگی ها رو پیشیده کردیم و چون در صدد رفع این مشکلات برمیایم، یه مقدار رضایت خداوند توش گم میشه. انشالله که خداوند کمکمون کنه در حل مشکلاتمون، اون رضایت خداوند گم نشه.
اولویتم در زندگی حفظ اوقات نماز، یک بعدش هم که اونجا که بتونم به اشخاص که احتیاج به من داشته باشن کمک احتیاج داشته باشن کمکشون میکنم.
شخصیت آدم ها رو میشه از روی اولویت بندی هاشون شناخت. این که بین میل شخصی و خیر جمعی اولویت رو به چی میدن، بین راحتی خودشون و رفاه و سعادت خانوادهشون کدوم رو انتخاب میکنن، یا این که در تعارض بین نفع فردی با منافع ملی کدوم رو در اولویت قرار میدن، همه اینا میتونه نشونه شخصیت آدم ها باشه. خیلی متشکرم از همه دوستانی که زحمت کشیدن با برنامه خودشون تماس گرفتن، صداشون رو لحظات پیش شنیدیم. به لحظات پایانی برنامه امروز به افق آفتاب نزدیک میشیم. امیدوارم که برنامه امروز هم به دلتون نشسته باشه. واقعا باید سعی کنیم روحیه عیسی رو از خودگذشتگی رو درون خودمون تقویت کنیم و در اولویت بندیامون بیشتر به فکر منافع جمعی باشیم تا خودمون. خدایا تو این مسیر لطفاً کمکمون کن و تنهامون نذار. یاران خداحافظ.
امروزتون بخیر همراهان عزیز، سپاسگزاریم که رادیو ایران رو میشنوید. دعوت میکنم برنامه زنده ایران امروز رو با اجرای استادم جناب درویش همراهی بفرمایید.
ایران امروز. به نام خدا و سلام. از اینکه برنامه دیگری از مجموعه ایران امروز رو میشنوید از شما سپاسگزاریم. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق همکارانم عاطفه اقتداری، مهدی خانیپور و مجید ابراهیمی ازتون دعوت میکنم تا حوالی ساعت 13:30 با ما همراه باشید. اما حالا بیش از 2 سال از همه‌گیری ویروس کرونا در جهان میگذره، 2 سالی که پر التهاب، خسته کننده و آسیب‌زا بود. کرونا علاوه بر از میان بردن صدها میلیون نفر از مردم در سراسر جهان، باعث تغییراتی گسترده در مناسبات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و آموزشی و بسیاری دیگر از شونات زندگی انسان‌ها شده. طبیعی است که کشور ما هم از این آسیب‌ها در امان نبوده و بسیاری از مناسبات و ارتباطات جامعه دگرگون شده که از جمله اینها تغییر روش‌های آموزشی از حقیقی به مجازی است. حالا نتایج بررسی‌ها نشون میده که آموزش مجازی نه تنها باعث افت تحصیلی و کاهش ضریب بهره‌وری دانش آموزان و دانشجویان شده، عوارض مخرب دیگری هم بر نحوه ارتباطات اجتماعی و میان فردی و خلق و خو و رفتار دانش آموزان و والدین داره که البته این حوزه بسیار وسیع است. ما در این برنامه تلاش میکنیم به برخی از این اتفاقات نگاهی کوتاه داشته باشیم. روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، صدای ما را از تهران و از رادیو ایران میشنوید و این برنامه ایران امروز. لطفاً اگر شما هم درباره موضوع برنامه نظری دارید با ما در میان بگذارید، به خصوص دانش آموزان و والدین گرامی. 2 شماره تلفن داریم، 220-486 و 220-5009، و همچنین میتونید برای ما پیام کوتاه ارسال کنید با شماره 30900. خب خیلی متشکریم که با ما همراه هستید. الان ارتباطمون به وسیله تلفن با آقای محمد صادق عبداللهی، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس و مدیر گروه آموزش و پرورش این نهاد برقرار شده. آقای عبداللهی سلام میکنم به شما و روزتون بخیر.
سلام علیکم، از خدا قوت و سلام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو ایران، در خدمتتونم.
خیلی متشکریم. خب آقای عبداللهی، آخرین خبری که ما در مورد بازگشایی مدارس داریم همین ابلاغیه است که فکر میکنم 2 یا 3 روز پیش در واقع ابلاغ شد که آموزش پرورش ممنوع کرده تعطیلی مدارس رو به طور کلی، و البته امیدواریم که شرایط به گونه‌ای پیش بره که این کلیت تعطیلی مدارس استمرار داشته باشه، اما بتونیم تا حدودی البته از فضای حقیقی برای دانش آموزان استفاده کنیم. اگر شما در این خصوص صحبت تکمیلی یا خبر تکمیلی دارید بفرمایید، بعد صحبت کنیم در مورد اتفاقاتی که پیرامونه عرض میکنم که تحصیل دانش آموزان تا این 2 سال افتاده.
خواهش میکنم. بله، بازگشایی مدارس واقعا یک امر لازم و ضروریه تو این شرایط. واقعا تو این مدتی که مدارس غیر حضوری بودن، ما با یک افت پنهان آموزشی مواجه شدیم که علی‌رغم اینکه نمراتمون بالاست، علی‌رغم اینکه برخی از شاخص‌هامون رشد داشته، اما یک سری از آزمون‌ها و یک سری از آمار نشون میده که آموزش به شدت ضربه خورده و خب تداوم این شرایط واقعا به صلاح نیست و روز به روز باعث میشه که وضعیت آموزشی ما با مشکلات بیشتری مواجه بشه. در نتیجه این حرف کاملا درستیه، مدارس که کلا نباید تعطیل بشن و در کنارش اگر حالا پروتکل‌های بهداشتی لازم میبینن که باز هم مدارس غیر حضوری باشه، باید یه فکر جدی برای ادامه آموزش داشته. حالا اگر که
بله.
محل بحث رو در ادامه
بله حتما دارد. محل بحث هست. اتفاقا به موضوع جالبی اشاره فرمودید، این که ما شاید افت پنهان هستیم در آموزش و یادگیری مقوله بسیار مهمیه که شاید یه مقدار هم از شاید البته از دید مسئولین و یا حتی خود ما پنهان مونده. در این مورد به اتفاق جناب عالی و دیگر میهمان برنامه صحبت خواهیم کرد در امتداد برنامه. الان ارتباط تلفنی ما با جناب آقای دکتر مرتضی نظری، نویسنده و تحلیلگر مسائل نظام آموزشی برقرار هست. آقای نظری به شما سلام میکنم و روز بخیر میگم.
سلام عرض میکنم، روز شما و شنوندگان و میهمانان محترم به خیر باشه، من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکریم آقای نظری. حالا با توجه به تخصص حضرت عالی که در هر صورت فلسفه آموزشی هست و تحقیقاتی که انجام دادید، در ابتدا شاید لازم باشه که نظر کلی شما رو هم بدونیم که واقعا تحصیل و در واقع تدریس در فضای مجازی و غیر حقیقی با آموزش چهره به چهره و آموزش در فضای حقیقی به طور کلی چقدر فاصله داره و اینکه خب حالا ما باید چه تمهیداتی انجام بدیم که این فاصله ها کم بشه، که این البته در قسمت دوم برنامه خواهد بود. نظر کلی جناب علی رو بدونیم، بعد به اتفاق دیگر مهمان برنامه با شما صحبت میکنیم.
خواهش میکنم، من سعی میکنم کوتاه پاسخ بدم. خانواده ها به طور کلی با رصدی که ما داریم در حد بضاعت در سطح کشورهای مختلف، چه کشورهای حالا پیشرفته تر یا کشورهای متوسط و به پایین، بالاتفاق یک نگرانی در ارتباط با وضعیت تربیتی و آموزشی فرزندانشون دارند و این نگرانی ها حتی قبل از کرونا هم وجود داشت. کرونا به دلیل تعطیلی مدارس این نگرانی ها رو تشدید کرده، اما بعضی از کشورها از اینجای کار به بعد در اینکه چه کردند، با چه تدبیری اتخاذ کردند در برابر این روند در واقع تشدید کننده نگرانی های آموزشی و تربیتی، کشورها به دو دسته نظام های آموزشیشون تقسیم میشن. بعضی ها به طرق مختلف تلاش کردن از ظرفیت های مختلف مجازی و زیرساختی و آموزشی جامعه استفاده بکنن، تا حدی فائق اومدن بر این گپ و فاصله و این نگرانی ها و به هر حال سازگاری ایجاد شد و رویه های جدیدی رو بنا نهادن. بعضی از کشورها هم انفعال داشتند، تأخیر ایجاد شد به دلیل انفعال مدیریتی و عرض شود که ما متاسفانه در رده این کشورهای دسته دوم هستیم.
آیه دکتر نظری، کیفیت صدای شما مخدوش شد، من خواهش میکنم اگر میسر هست جاتون رو تغییر بدید تا در گام بعدی برنامه با شما دوباره صحبت
کنم. من خوب هست؟
الان خوب شد. بله،
خب فرمودید که نظام آموزشی ما در گروه دوم قرار میگیره، یعنی کاملا با انفعال نظام آموزشی در خط سیاست گذاری، مدیران و کسانی که باید آموزش پرورش رو همراهی بکنند برای فائق آمدن بر اون نگرانی های آموزشی که کرونا ایجاد کرد، ما منفعل عمل کردیم. علاوه بر که بار اصلی روی دوش معلمان بود، همه زحمت کشیدن، منتها ما منفعل عمل کردیم که حالا در طی برنامه لازم شد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، با ما همراه باشید. برگردیم به آقای عبداللهی و نظر ایشون رو بدونیم. آقای عبداللهی، به همین موضوعی که شما اشاره فرمودید در قسمت قبلی برنامه بپردازیم اگر جناب علی هم موافق باشید. ببینید، آنچه که نتیجه تحقیقات حالا جناب عالی و همکارانتون و دیگر در واقع کسانی که دلسوز هستند در این زمینه نشون میده، به طور کلی این هست که ما در دوران ابتدایی اساساً با یک ضایعه بزرگی مواجه شدیم و اینکه سواد پایه دانش آموزان به شدت تحت تاثیر قرار گرفته. به زبان ساده تر بگیم که دانش آموزان دوران ابتدایی با فضای مجازی و آموزش از راه دور به صورت مجازی دوچار این نقیصه شدن که اساساً خواندن و نوشتن رو خیلی کم یاد گرفتن. که اصطلاحاً بهش میگیم سواد پایه. اون موضوعی که جنابالی بهش اشاره فرمودید بیشتر در حوزه متوسطه هست و اون این است که در دوران متوسطه، حالا البته اگر من اشتباه میکنم یا شما آمار دقیق تری دارید بفرمید، در دوران متوسطه ما شاید یک دگرگونی هستیم، یک اختلاف هستیم. یعنی اینکه نمراتی که دانش آموزان در آزمون‌های غیر نهایی میگیرن نمرات خوبیه. حتی برخی تحقیقات من دیدم که نشون دهنده این هست که از قبل از کرونا هم بیشتر شده نمره‌ای که دانش آموز سر امتحان غیر نهایی میگیره. اما سواد واقعی دانش آموزان متوسطه به شدت کاهش پیدا کرده. در واقع این یک نقیصه بزرگ هست که حالا یه مقدار هم به زبان ساده بگیم که جامعه رو گول میزنه. از همینجا شروع کنیم اگه جناب علی موافق هستید.
بله، همینطور است که شما میفرمایید. آمارهایی که وجود داره، هم درصد قبولی در امتحانات یک رشد جدی مثلا حدود 2% داشته، هم درصد فارغ التحصیلان متوسطه یه رشد چشمگیری داشته، هم نمرات یک رشد مثلا بعضن تا 24% و اینجوری داشته. یعنی میانگین نمرات فرض کنین از توی درسی از هلوش اون مقداری که بوده حتی 1-2 نمره تا 3 نمره بیشتر شده. خب اینها به چند تا عامل برمیگره. یکی این که اون نوع کیفیت آموزشی که ما داریم ارائه میکنیم آموزشیه که همون آموزش حضوری است که ما فقط تبدیلش کردیم به غیر حضوری و بردیم غیر حضوریش کردیم. دوم نوع سنجشه، سنجشی که سنجش ارزیابی که ما داریم هیچ سنخیتی با آموزش مجازی نداره و ما عملا باید دو تا فرضیه داشته باشیم. یه فرضیه اینه که حالا که نمرات بیشتر شده احتمالا آموزش مجازی مثلا بیشتر از آموزش حضوری کارآمدی داره، باعث شده بچه‌ها بیشتر یاد بگیرن، نمرات بره بالاتر. یه فرضیه دیگه اینه که نه، یه اتفاقاتی داره میفته در آموزش های مجازی که خب یه سری آزمون هایی که مرکز سنجش و پایش داشته نشون میده که همون فرضیه دومیه درسته. یعنی یه اتفاقاتی داره میفته، حالا هم بحث مشارکت والدین، هم آزمون دادن های گروهی و و و، یعنی عملا ما فقط داریم یک نمره رو بچه ها کسب میکنن میان بدون این که اون کیفیت لازم رو داشته باشه. یعنی یه بخشش برمیگرده به همون چیزی که آقای نظری هم فرمودن، یعنی اون نوع مدل، نوع محتوا، این که ما محتوایی داشته باشیم که این محتوا همون محتوای حضوریه. حالا معلم بشینه تو خونه درس بده، معلمی که احترام با حفظ احترام به جایگاه معلمی، آمارهای مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری نشون میده 30-40% آمادگی ارائه غیر حضوری دروس رو داره. یعنی 60-70% اصلا معلم مهارت آموزش غیر حضوری رو نداره. بعد به دانش آموزی که اون هم فکر میکنم همین آمار مرکز بررسی استراتژیک میگفت 60-70% دانش آموزها دسترسی دارن به منابع درسی. خب این چه اتفاقی میفته؟ هم از این وقت افت کیفیت داره به شدت، هم از اون طرف به عدالت آموزشی دامن میزنه. یعنی شما چون دیگه آموزش با کیفیتی ارائه نمیشه و مثلا دانش آموزها الان داشتن که این خیلی جالبه، این آمار مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری نشون میداد که فکر میکنم عمده دانش آموزها الان داشتن که ما نیازمند آموزش های جبرانی در دروس اصلی هستیم. یعنی نزدیک 60% دانش آموزها گفتند ما نیاز به کلاس های جبرانی داریم. خب این چه اتفاقی میفته؟ این باعث میشه اون افرادی که پول دارن، بضاعت دارن، امکانات دارن، بتونن از بسته های آموزش های مجازی استفاده کنن، بسته های خصوصی، خب باز بتونن که جبران کیفیت کنن. اما اون افرادی که از قبل هم جزء مناطق محروم بودن، جزء افرادی بودن که دسترسی برابری به فرصت های آموزشی نداشتن، باز هم این مسئله و این شکاف بیشتر بشه و دامن خورده بشه به این شکاف. در نتیجه فکر میکنم این مسئله افت کیفیت آموزش در دوره مجازی نیاز به چندین توجه داره. حالا توجه در محتوای درسی، توجه در روش آموزشی، توجه در دسترسی ها به فرصت ها و امکانات آموزشی. به این دو سه مورد نیازهای جدی ما هستن که اگر بهشون رسیدگی نکنیم روز
بعد بدتر خواهد شد. یقینا همینطوره. این دو مقوله رو حالا شاید که بتونیم به عنوان شاخص در نظر بگیریم، یکی این که اساسا نوع آموزش مجازی با نوع آموزش حقیقی متفاوته، این مقفول مانده. البته خیلی هم شاید کسانی که دستن در کار هستند مقصر نباشند، به خاطر اینکه این اتفاق ناگهانی بود. و اون موضوع دوم هم این هست که بر همین اساس اون آموزش های تکمیلی که باید انجام بگیره طبیعتاً در اختیار قشر خاصی از جامعه هست و این یک نابرابری تربیتی و آموزشی رو موجب میشه. خیلی متشکریم، با ما همراه باشید. بریم به سراغ دیگر میهمان محترم برنامه، آقای دکتر باقر طاهری نیا، استاد دانشگاه و رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی. آقای دکتر به شما سلام میکنم و روز بخیر میگم.
علیکم السلام، وقت جناب عالی هم بخیر.
آیه دکتر باقر طاهری نیا، یه مقوله ای رو آیه دکتر عبداللهی بهش اشاره کردن که من فکر میکنم حالا نظر جناب عالی رو هم با توجه به سوابقی که حضرت عالی دارید بپرسیم خیلی خوب باشه. و اون این هستش که آیا شما هم معتقد هستید که نوع آموزش مجازی با نوع آموزش حقیقی متفاوت هست و اصولا ما باید نگاهمون رو به این مسئله در واقع عوض بکنیم یا خیر؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و مهمانان ارجمند و شنوندگان خوب برنامه عرض سلام، ادب و احترام دارم. مهمانان خوب تعقیب بکنم، از این جهت ممکنه عرایض من احیانا هم پوشانی داشته باشه، از این جهت عذرخواهی میکنم. در پاسخ به سوال شما یک مقدمه لازم هست و اون مقدمه این هست که تجربه دنیا در مواجهه با همگیری در واقع بیماری کرونا، ویروس کرونا، امروز باید قضاوت ما درباره اون با دو سال پیش متفاوت باشه. به عبارت دیگر اگر در بهمن 1398 یا کمی زودتر از اون دنیا غافلگیر شد و به تبع اون نظام های آموزشی دانشگاه ها و مدارس غافلگیر شدن و منفعلانه مواجه شدن، امروز بعد از دو سال دیگر خیلی قابل قبول نیست که نحوه مواجهه همچنان منفعلانه و یا باید تغییر اندکی اتفاق افتاده باشه. این بحثی که به نظرم باید روش انگشت اشاره گذاشت این نکته است. من معتقدم که امروز تجربه دنیا به گونه ایست که ما باید در بسیاری از برنامه ها و سیاست گذاری هامون باز اندیشی کردیم. یعنی به عبارت دیگر اگر کنشگران عرصه تعلیم و تربیت از مدرسه، معلم، کتاب و دانش آموز رو تعریف بکنیم، امروز بعد از تجربه دو ساله باید ما به جایی رسیده باشیم که در کارکرد مدرسه بازنگری کرده باشیم، در کارکرد معلم بازنگری کرده باشیم، حتی در کارکرد کتاب و دانش آموز بازنگری کرده باشیم. یعنی انتظاراتمون رو بعد از دو سال از معلم متفاوت از آموزش حضوری و تجربه پیش از بهمن 98 تعریف کرده باشیم. امروز همچنان ما انتظارمون از معلم همون انتظاری است که در دوره آموزش حضوری داشتیم یا در ابتدای مواجهه با ویروس کرونا. کمتر کنشگرانه سیاست گذاری کردیم.
بله
بله، تلاشایی در این خصوص انجام شده و بسیار بدیهی است که آموزش مجازی الزامات و ابزار و بستر و خروجیش کاملا متفاوت با آموزش حضوری.
و شما معتقدید که این الزامات و بسترها به روز رسانی نشده و ما از این تجربه به اندازه کافی استفاده نکردیم؟
دقیقاً، ما امروز کنشگرانه و خلاقانه با این پدیده مواجهه تام